آزادی مجله بامدادی.
با سلام دوباره شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و جنبستی مجله بامدادی در روز سه‌شنبه 10 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 8 صبح است.
سلام، من خیرامون و قزاده از استودی شهر پراگ، ساعت اینجا 5 صبح و نشر نهایی مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی و گرم است. در دوشنبه حرارت هوا 40 درجه پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت خاتون روزانه 39 و شبانه 21 درجه، در ولایت سغد شبانه 21 روزانه 39 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 30 شبانه 14 درجه خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز آفتابی بوده 32 34 درجه گرم می شود.
و اکنون خبرها. امروز در پایتخت اسلوونیا شهر لوبلانا همایش سالانه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. اسلوونیا رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش برای شرکت در این همایش به لوبلانا رفته است. گفته می شود که این آخرین سفر کلان بوش به دولت های اروپایی پیش از ترک مقام کردنش در ماه ینوری سال آینده می باشد. بوش نیت دارد از اروپایی ها تقاضای ارائه کمک های زیادتر به افغانستان و فشاری بیشتر بالای ایران را کرده همکاری نزدیکتر کشورش را در مسائل تغییرات اقلیم وعده کند. شامی سه‌شنبه بوش به آلمان برای ملاقات با صدر اعظم انگلا مرکل سفر خواهد کرد.
ایترتاس خبرگزاری رسمی روسیه نوشته است که در جریان سفر ولری گولوبیف معاون شرکت گازپروم روسیه به تاجیکستان و دیدار مذاکراتش با مقامات این کشور، یک سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان در زمینه اکتشاف و بهره برداری از ذخایر گاز تاجیکستان به امضا خواهد رسید. در چهارچوب سازشنامه در ماه می سال 2003 به امضا رسیده میان تاجیکستان و روسیه، شرکتی گازپروم اجازه کشف و کارکرد در دو کان بزرگ گاز رنگان و سرگزان در مناطق جنوب و مرکز تاجیکستان را به دست آورده است که کارشناسان تاجیک ذخایر آن را از 30 تا 35 میلیارد کوبومتر برآورد کرده اند. تاجیکستان که از ذخایر قابل ملاحظه گاز طبیعی برخوردار است، همه ساله 1.2 میلیارد متر کوبی گاز را از خارج وارد می کند.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که واشنگتن همانا خواهان نگه داشتن عهدنامه امنیتیش با عراق می باشد، چون این قرارداد با آمریکا اجازه فعالیت در خاک عراق را حتی بعد انجام وکالت سازمان ملل متحد می دهد. اما حالا بعضی اختلافی نظرها با مقامات بغداد در این زمینه وجود دارد، گفته است گیتس.
عربستان سعودی گفت که در کوتاه فرصت نشستی کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت را با هدف بررسی به قول این کشور بالاروی ناعادلانه قیمت ها تشکیل خواهد کرد. هفته گذشته قیمت نفت به نشانداد رکوردی خود یعنی 139 دلار برای هر بشکه برابر شد. اوپک میگوید که بالاروی قیمت ها را نظارت کرده نمیتواند، چون که اینجا دلیل های سیاسی مثل ادامه‌یابی بحران سیاسی خاورمیانه سبب شده میتواند. عربستان سعودی تولید کننده بزرگترین نفت در هیئت اوپک میباشد که حق ایلاوگی یک باره و قابل نظررس بالا بردن میزان تولیدات نفت را دارد.
دانشمندان آمریکایی با سرعت ترین کامپیوتر جهان را معرفی کردند. کامپیوتر IBM با اسم رود رانر توانی در یک ثانیه انجام دادنی 1000 تریلیون عمل را داشته، نظر به سوپر کامپیوتری تا حال عمل کننده دو برابر با سرعت تر بوده است. این کامپیوتر در آزمایشگاه ملی لس آلاموس نصب خواهد شد و در نظارت از ذخیره های هسته ای ایالات متحده آمریکا کار برده می شود. اینچنین این کامپیوتر برای انجام تحقیقات و پژوهش ها در علوم نجوم شناسی، گنوم و تغییرات اقلیم استفاده می شود. در ترکیب ساختار کامپیوتر رود رانر کامپوننت های استفاده شده است که برای سونی پلی استیشن 3 کار برده شده است.
مقامات بیمارستان نورنبرگ آلمان میگویند وضع سلامت چینگیز ایتماتوف نویسنده مشهور قرقیز سنگین است. ایتماتوف ماه می هنگام فیلبرداری در 800 کیلومتری مسکو ناگهان بیمار شد. طبیبان روسیه گفته بودند وی از بیماری گرده رنج میبرد. بیمارستان نورنبرگ چنگیز ایتماتوف را زیر معالجه همه‌جانبه قرار داده است. طبیبان این بیمارستان میگویند وی بیماری شش یا پنیومنیا نیز دارد. ایتماتوف مدت سفر قرغیزستان در بروکسل نیز بود.
و خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این لحظه های برنامه توجه کنید به مطالب اصلی این نشر مجله بامدادی.
در سلووینیا نشست تاریخی مقامات ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار می شود.
با آغاز مبارزه های انتخاباتی دو رقیب اصلی اوباما و مکین از هر دو سنگر تنقید های شدید لحن از برنامه های انتخاباتیشان به گوش می رسد.
و طبق نظرخواهی های اخیر اکثر ساکنان امریکا از نامزدی هیلاری کلینتون به مقام معاون رئیس جمهوری طرفداری نکردند. و حالا شروع میکنیم با آخرین خبرها از سلووینیا که امروز میزبان ملاقات بلندپایه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج بوش با هدف شرکت در این نشست از دیروز این جانب در لوبلیانا پایتخت سلووینیا به سر میبرد. انتخاب این کشور برای تشکیل نشست اتحادیه اروپا با ایالات متحده امریکا تصادفی نیست. سلووینیا فعلا رهبری دوره‌ای این نهاد اروپایی را به عهده دارد.
قرار است در این نشست جورج بوش از رهبران اروپایی درخواست ارائه کمک بیشتر به افغانستان را کند. اینچنین مسائل داغی مثل برنامه هسته ایران در محور این گفتگوها قرار می گیرد. اما به ضمن موضوع این ملاقات ها کارشناسان از آن جهت نشست لوبلیانا را اهمیت قائلند که این به احتمال غالب آخرین چنین سفر فراگیری بوش با اروپا به حیث رئیس جمهوری امریکا خواهد بود. وی قرار است ماه ینوار صلاحیت های خود را انجام دهد. و حالا راجع به انتظاری ها از نشست سلووینیا و سفر اروپایی رئیس جمهوری امریکا همکاری ما سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
در نشست خبری هفته گذشته مشاور امنیت ملی امریکا استیفان هادلی درباره سفر بوش به اروپا گفت ایران احتمالاً در سرخط صحبت های او در این سفر قرار خواهد یافت. هادلی افزود اخیراً میان کشورهای اروپایی و ایران تماس های نوی گرفته نشده است، اما می توان به خبرهای اشاره کرد که طبق آنها ایران می خواهد به زودی پیشنهاد تازه را در حل بحث هسته‌ای به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، فرانسه، چین و همچنین آلمان برساند.
به نظرم از اخبار رسانه‌ها دریافتید که ایران پیشنهادی نو آماده میکند و همچنان که من در سری سخنم اشاره کردم سه کشور اروپایی مشترکاً با چین، روسیه و ایالات متحده نیز آمادگی میگیرند که پیشنهادهای گذشته خود را بازنگری کنند و بسته نو را مسئولی سیاست بیرونی اتحادیه اروپا خبیر سالانه به ایرانیان خواهد سپرد. ما خواهیم دید که در گفت و شنید به کجا رسیده ایم و آیا وعده نو پیشنهاد شده است یا نه.
هادلی افزود واشنگتن از دعوت‌های اخیر که دیگر کشورها به ویژه اتحادیه اروپا نیز تهران را تحت فشار بیشتر بگیرند پشتیبانی می‌کند. اما با وجود توجه گسترده به ایران، هادلی خبرنگاران را آگاه کرد که از سفر پرزیدنت بوش به اروپا در این موضوع چرخش‌های بزرگی را انتظار نباشند. I don't think you're going to see
dramatic announcements on گمان نمی‌کنم شما شاهد یگان اعلامیه هیجان آمیز خواهید شد. اون چی خواهید دید با مقصد کنار لغزاندن سنگ سری راه خواهد بود در راستای همایش‌هایی که در آنها تصمیم‌های رسمی گرفته می‌شوند. Looking toward forums
where formal decisions will actually be taken. با این سخنان هادلی نایب رئیس مطالعات نظامی و سیاست خارجی در پژوهشگاه کاتا یک مرکز خصوصی مطالعات در واشنگتن نیز همساز است، اما با سبب‌های دیگر. گلن کارپنتر میگوید خبر خاروشکن پیش نخواهد آمد با آن سبب که آمریکا و اروپا در این مسئله ها دیدگاه های متفاوت دارند. برای نمونه هرچند همه موافقند که ایران باید برنامه هسته‌ایش را قطع کند، آمریکا خواستار تحریم های بیشتر است، روسیه و چین از این پیشنهاد حمایت نمی کنند. عقیده موجود است که واشنگتن تحریم ها را پیشگفتاری ضربه حربی می داند و اروپا شبهه دارد که حکومت بوش هنوز هم گزینه حربی را در دست دارد و در صورت بی‌نتیجگی تحریم ها به کار می برد. و پیشنهاد تهران را نیز از نگاه کارپنتر هم آمریکا و هم اروپا رد خواهند کرد، زیرا تهران ظاهرا به ادامه برنامه هسته‌ایش پایفشاری می کند، در حالی که دیگران از آن مدل کره شمالی یعنی قطع کامل چنین برنامه را طلب خواهند کرد. مشکل دیگر به انگیزه های تشنج در سربیا و گرجستان بستگی خواهد داشت. به عقیده کارپنتر هنوز چیزی گفتن زود است که ملتگرایان سرب یا غربگرایان آن قدرت کافی خواهند یافت که مسئله کوسوو را به شعار ملی تبدیل دهند. اما مسئله برای همه سربها بیش از حد احساس برانگیز است و غرب در سطح شناخت رسمی کوسوو از طرف حتی اروپاییان به غلط شماری راه داده است. بسیار حکومت ها نگرانند که نمونه کوسوو می تواند برای حرکت جدایی خواهی بسکا در اسپانیا و یا ابخوزستان محرک شود. در مسئله ابخوزستان نیز میان آمریکا و اروپا خط می‌گذرد. به گفته کارپنتر اروپا نمی‌خواهد از طریق این مسئله غضب روسیه را به بار آورد، اما آمریکا از چنین غضب باک ندارد.
This is an issue that they find not sufficiently important.
کارپنتر میگوید گرجستان برای اروپا مسئله نیست که برای روی با روسیه به اندازه کافی مهم باشد. کنایه‌دار است که ایالات متحده هم پرزیدنت بوش و هم نامزد جمهوری خواهان سناتور مککین و دسته سیاست خارجی او ظاهرا آماده اند مسئله را به سطح برتریت بلند رسانند و بر روی زشتی دیپلماتی کمش با روسیه وارد گردند. با این ترتیب مشکلات زیاد اما نه چرخش های کلی شعار سلسله سفر بوش به اروپا خواهد بود. و علاوه آخرین این است که کایهوس رهبران اروپا خود را در دوره بعد از ریاست جمهوری بوش میبینند که کمتر از 8 ماه دیگر کرسی را ترک خواهد کرد.
مسائل موردی بحث اروپا و امریکا در پس منظر نشست امروزه رهبران دو جانب در سلوونیا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید www.azadi.org.
و در امریکا مبارزه شدید میان دو نامزد اصلی کرسی رئیست جمهوری باراک اوباما دموکرات و جان مککین جمهوری خواه ادامه دارد. اخیرا اوباما با لحن شدید از برنامه های انتخاباتی رقیبش مککین انتقاد کرد. تنقید های وی غالبا مربوط به برنامه های اقتصادی مککین بود. از سوی دیگر در برابر وضع بد اقتصادی کشور، جنگ عراق و افزایش شمار بیکاران در امریکا از مسائل اصلی مورد نگرانی رای دهندگان در این کشور محسوب می شود و این همه را نامزدان پرزیدنتی تلاش دارند برای دستیابی به دل های طرفدارانی بیشتر استفاده کنند. حالا از نیویورک همکاری ما لطیفی لطیفی راجع به رد و بدل ها، تنقید ها و حمله های همدیگری رقیبان انتخاباتی امریکا گزارش می دهد.
نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اخیراً رقیبش از حزب جمهوری خواه جان مککین را مورد انتقاد قرار داد و گفت که اگر مککین پیروز گردد و سیاست اقتصادی حکومت رئیس جمهوری کنونی جورج بوش را ادامه دهد، قرض خارجی آمریکا دو برابر افزایش خواهد یافت. اوباما سیاست اقتصادی بوش را از جهت مالیات به مسئولیت ناک‌ترین در تاریخ کشور عنوان داد. در نخستین سخنرانی انتخاباتیش بعد از آنکه رقیب همحزبش هیلری کلینتون از دعوایش به کاخ سفید دست کشید، نامزدی اوباما را دستگیری کرد. اوباما بالای موضوعی مبرم اقتصادی به مثال ناکامی در پرداخت وام‌های منزل، جهش بی‌سابقه نرخ انرژی و بالاروی سطح بیکاری در کشور تمرکز نمود. دموکرات‌ها امیدوارند با استفاده از این موضوع‌ها می‌توانند به کاخ سفید راه یابند. اینک اوباما سفر کوری دو هفتینه تبلیغاتیش رو با 15 ایالت مهمترین که از پایگاه های سیاسی جمهوری خواهان محسوب می شود آغاز نموده کوشش دارد فرق میان اوباما مککین رو به انتخاب کنندگان نمایش دهد. ضمن سخنرانیش در کارولینا شمالی اوباما گفت اگر طرح اقتصادی پیشنهاد کرده مککین اجرا شود، در دوام 10 ساله آینده قرض آمریکا باز با 5.7 تریلیون دلار دیگر افزایش می یابد. ایالت کارولینا شمالی برای هر یک نامزد مهم است، چون که شروع از سال 1976 انتخاب کنندگان آن تنها با جانب نامزدها از حزب جمهوری خواه آواز داده بودند. در نطقش اوباما یگان طرح نو اقتصادی پیشکش نکرد و تنها بالای تفاوت طرح اقتصادی خود و مککین تاکید داشت و پیشنهادهای پیشنهاد خود را تکرار نمود. پیش از همه این افزایش مالیات ثروتمندان، خاتمه دادن جنگ عراق، با تقویت دادن نظام کارت‌های بانکی، کم کردن مالیات، سرمایه‌گذاری بیشتر و تحصیل و جستجوی منابع الترناتیوی انرژی، ساختمان راه‌ها و پل‌های نو. مکین در پاسخ ابراز داشت که طرح اوباما برای افزایش دادن مالیات ثروتمندان وضع اقتصادی در حال رکود آمریکا را باز هم بدتر خواهد کرد. اوباما با انتقاد یادآوری کرد که در دوره یکم حکومتداری بوش مکین با طرح اقتصادی بوش مخالف بود، اما در عین حال آن را همه‌جانبه طرفداری میکند. متخصصان برای این عقیدند که با سفر تبلیغاتیش به ایالاتی که اکثرا جمهوری خواهان را طرفداری میکنند، اوباما رقیبش را مجبور میکند برای معرکه انتخاباتیش مبلغ بیشتر صرف نماید، و این در حالی که اوباما در مقایسه با مکین قریب دو برابر بیشتر پول جمع کرده است. همین طور در دوام 16 ماه اوباما توانیست از جانب طرفدارانش برای معرکه انتخاباتی 266 میلیون و مکین همگی 115 میلیون دلار جمع آوری کنند. تبرین انتخابات های قبلی نشان میدهند مقدار پولی که هر نامزد در اختیار خود دارد میتواند در نتیجه گیری سبقت اهمیت کلیدی داشته باشد.
تشکر لطیف که ما را با آخرین تحولات در کارزار انتخاباتی آمریکا شناس کردید، اما خواهش میکنم باز راجع به یک خبر دیگر به ما توضیحات بدهید. آیا نتیجه های یک نظرخواهی راجع به پیامدهای به اوباما همراه شدن رقیب سابق و هیلاری کلینتون به حیث نامزد مقام معاون رئیس جمهوری چی میگوید؟
بله خیرمون، بسیاری دموکرات ها سابق خانم اول هیلاری کلینتون را دوست میدارند، در حالی که محافظه‌کاران جمهوری خواه خانم کلینتون را چشم دیدن ندارند. و حالا میان متخصصان بحث به میان آمد که آیا اگر کلینتون به حیث نامزد به معاون اوباما به معرکه‌اش پیوندد، این به نفع دموکرات ها خواهد بود یا خیر. بعضی ها میگویند که کلینتون به دموکرات ها آوازهای زن ها و بعضی دیگر طرفدارانش را خواهد آورد، اما از دیگر سو چنین ائتلاف میتواند کار اوباما را مشکل تر کند. طبق نظرسنجی های اسوسییتد پرس و یاهو، 32% انتخاب کنندگان مستقل مخالف سابق خانم اولند. میان جمهوری خواهان مخالفین کلینتون از این هم بیشتر است و 67% را تشکیل می دهند. با نظرداشت نتیجه های نظرسنجی، انتخاب معاون برای اوباما کاری سهل نخواهد بود و خود او هم گفته است برای گرفتن تصمیم نهایی به فرصت نیاز دارد.
با سپاس از لطیفی همکاری ما در نیویورک که راجع به شروع مقاومت دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معلومات داد. و حالا با آهنگ مجله بامدادی را ادامه می دهیم. در ادامه برنامه راجع به اظهارات نوی روسیه خواهید شنید که برنامه های سرمایه گذاری طرح بنیاد نیروگاه برق آبی راغون را زیر سوال می برد.
شبی بود که رنجیده نگاره آمد، وقت خندیده خیرامون به کناره آمد، در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح سه‌شنبه 10 ایونی سال 2008 هستید. یادآور می شوم ادرس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی چنین است: www.azadi.org. و در این قسمت برنامه ما شما را با اظهارات اخیر مقامات شبکه واحد برق روسیه راجع به زیر سوال برده شدن شرکت این جانب در بنیاد نیروگاه راغون شناس میکنیم.
واکنش ها در تاجیکستان به چنین اظهارات چیست و آیا اقدام من بعده مقامات دوشنبه در این سمت چی خواهد شد؟
در همین شرایط تاجیکستان میگوید که به افغانستان و ازبکستان دوباره انتقال نیروی برق را از سر گرفته است.
و موضوع تمدید مهلت جلب سربازان به خدمت ارتش را در تاجیکستان در مثال شرایط ولایت سغد بررسی خواهیم کرد.
و حالا به موضوع مهمی برنامه می پردازیم. شرکت اینتر راو یس شبکه واحد برق روسیه شاید در کنسورتیوم برای بنیاد نیروگاه راغون شرکت نکند. اندری راپاپورت یک عضو شورای رؤسای این شرکت دیروز به خبرگزاری های روسیه گفت که آنها فقط در حال در کنسورتیوم بنیاد نیروگاه راغون شرکت خواهند کرد که اگر مقامات تاجیکستان درصدی بیشتر سهمیه ها را در اختیار جانب روسیه گذارند. همزمان راپاپورت به توانایی تاجیکستان برای بدون روسیه بنیاد کردن این نیروگاه شبه کرده است.
یادآور میشویم شنونده عزیز که آخر هفته گذشته حکومت تاجیکستان رسما روسیه را برای شرکت در کنسورتیوم ادامه ساختمان این نیروگاه دعوت کرد. کنسورتیوم بین المللی بنیاد راغون با شرکت بانک جهانی تأسیس می شود. چرا شرکت اینتر راویس روسیه از این گونه اولتیماتوم یا ضرب الاجل کار گرفته است؟ از همکار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر بشنوید.
مقامات راو ایس روسیه اعلام کردند قصد شرکت در کنسورسیوم احداث نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان را ندارند، به دلیل اینکه به شرکت احتمالاً از نصف کمی سهمیه نیروگاه پیشنهاد خواهد شد. مقامات شرکت گفتند اینتر راو در صورت دریافت از نصف زیاد سهمیه یا پکیت کنترلی نیروگاه برق آبی راغون می تواند در احداث طرح سهم باشد. در عکسی حال ساختمان نیروگاهی که حدوداً 3-4 میلیارد دلار هزینه دارد می تواند ضررآور باشد. نماینده رسمی اینتر راو باریس زویروف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو تاکید کرد سیاست شرکت معمولاً همین است که با سهمیه از نصف کم با هیچ جانب همکاری نخواهد کرد. نماینده شرکت همزمان گفت فعلا از فایض مشخص سهمیه صحبت کردن بر محال است. این مسئله در جریان گفت‌وشنید ها باید روشن شود. اصلا هدف از تلاش دریافت سهمیه بیش از نصف نظارت با اعتماد تجارت برق در آینده است. تحلیلگر سیاسی و اقتصادی رئیس مرکز امریکایی میراث در مسکو یوگنی ولک در توضیح به این مسئله میگوید با دست گرفتن نظارت مهمترین منابع سردرآمد فعلا سمت اساسی سیاست رهبردی روسیه است و در مسئله شرکت در احداث راغون نیز از همین موضع کار گرفتن میخواهد. کارشناس توضیح کرد در شرایط کنونی روسیه برای منافع خود به خطا مانور میکند و آنچه در قبال تاجیکستان میکند فشار است در همین چهارچوب و هم با نظر داشت بحران عمیق اقتصادی در تاجیکستان. شرکت خاص سهامی اینتر راویس روسیه فعلا در 14 کشور جهان 20 شرکت فرعی دارد. اینتر راو همزمان با در دست داشتن فروش برق در سرمایه گذاری ساختمان های نیروگاه های برقی و اداره سرمایه های انرژی شرکت فعال دارد. مقامات اینتر راو تاکید کردند در صورت از نصف کم بودن سهمیه از شرکت در راه اندازی طرح راغون خودداری خواهند کرد. همزمان آنها تاکید کردند تاجیکستان به شرکت روسیه نیروگاه برق آبی راغون را ساخته نمیتواند. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی، مسکو.
ضرب الاجل روسیه برای شرکتش در بنیاد نیروگاه راغون. عبدالقیم، آیا به اندیشه شما چنین تصمیم جانب روسیه چی معنی داشته میتواند؟ به هر حال چنین صحبت ها چی معنی داشته میتواند؟
البته خیرامون، من نمیتوانم در این زمینه نظر شخصی خود را بیان کنم، اما از نگاه اکثر روشن فکران این باز هم یک وسیله فشار بالای تاجیکستان که بداند به جز از پذیرش شرط های این شرکت روسی راهی برون رفت از مشکل را ندارد.
بخصوص که سردی های زمستان این ساله توانمندی های حکومت تاجیکستان را برای تامین گرمی و آب و برق به مردمش خوب نمایش داد و حالا با اصطلاح شریکان اقتصادی تاجیکستان از این ظرفیت دوشنبه استفاده میکنند. اما بیایید ببینیم آیا در داخل تاجیکستان در این زمینه چی نظر و اندیشه ها به گوش میرسد.
خیرامون باید گفت تا حال مسئولین صاحب انرژی تاجیکستان از جمله وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک در ارتباط با اظهار نظر یکی از رهبران شرکت اینترائیس به طور رسمی واکنش نشان ندادند. البته این اندیشه هم به گوش می رسد که بعضی از مسئولین در تاجیکستان اظهارات اندری راپوپورت را نظر انفرادی او خوانده اند. اما حالا سوال مطرح این است که روسیه با تمام از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون دست کشیده نیست و از سوی دیگر تاجیکستان در بنیاد این نیروگاه بدون حضور روسیه تا کجا امکانیت دارد؟ این سوال ها را همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد با کارشناسان در میان گذاشته است.
شرکت برق تاجیک واکنش اندری راپوپورت عضو شورای دیرکتوران جمعیت سهامی اینترائیس با دعوت تاجیکستان در مورد شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون را موقع شخصی عنوان کرد. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک گفت این موقع یک تاجر است، نه موقع دولتی روسیه.
راپوپورت یا شرکت بود دولت پریزیدنت های دولت با سروزیر هر یک باوری شرکت میکنم نمیکنم گفتم میگره همیستان.
اندری راپوپورت عضو شورای دیرکتوران شرکت اینترائیس قبلا بر رسانه های روسیه گفته بود که شرکتش می خواهد پکیت نظارتی یا سهم اکثر نیروگاه راغون را در دست داشته باشد. آقای راپوپورت همچنین به تنهایی ساختن این نیروگاه از سوی تاجیکستان را تحت سؤال قرار داده است. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک ادعای راپوپورت را رد کرده گفت تاجیکستان نمی خواهد نیروگاه راغون به مالکیت یگان شرکت خارجی تبدیل یابد.
اگر نسبت سهمی ها در فوند این تشکیلات 51 به 49 باشد، 51 مثال از تاجیکستان باشد، همه فیشنگ های اداره کنی در دست تاجیکستان میمون. اگر برعکس باشد نیز 51 در از راه ایز باشد و 49 در تاجیکستان، اداره کنی بنابراین نیروگاه آبی بر راه ایز میگذارد. اما مقصد داریم که نیروگاه آبی راغون مطلقا نیروگاه ملی شود.
واکنش مسئول شرکت اینترائیس در حال صدا می دهد که اخیراً عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان رسماً خواستار شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون شده بود. جانب روسیه را در این پروژه محض شرکت اینترائیس باید نمایندگی می کرد. و حالا در محافل سیاسی تاجیکستان این سوال مطرح است که آیا احتمالی از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون دست کشیدن روسیه وجود دارد یا خیر؟ دولت عثمان کارشناس در مسائل اقتصادی میگوید سخنان راپوپورت یک گشت دیگر سیاسی روسیه است که از زبان یک مسئول شرکت اینترائیس صدا داده است.
شرکت‌های بزرگ روسیه در این ساختمان بند برق راغون خیلی اهمیتناک است. به همین خاطر فکر میکنم که بسر این سوال باز یک چند مرتبه هم حکومت تاجیکستان هم حکومت روسیه باز خواهد گشت و به این آسانی حکومت روسیه از شرکت کردن در این ساختمان بند برق بزرگ رو نخواهد کرد.
کارشناسان میگویند گردش کلی در روابط تاجیکستان و روسیه باید هنگام سفر رسمی دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان در انتهای ماه آوگوست صورت گیرد. رئیس جمهور نو روسیه قبلاً به هنگام معاون سروزیر بودنش اظهار داشته بود که نیروگاه راغون پروژه تجارتی است و روسیه برای آن از بودجه مبلغ جدا نخواهد کرد. کارشناسان میگویند از بس که رئیس جمهور روسیه از سابق با اولگ دریپاسکا سرور شرکت روسال روابط دوستانه دارد، احتمال بر عوض رئیس به نیروگاه راغون جلب شدن روسال دور نیست. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید شرکت های انرژی روسیه از جمله رئیس که قرار است همین تابستان تجدید ساختار کند تنها شرکت عادی و تجارتی نیستند.
رئیس یک ساختار آنها چون یک شرکت گیوپولیتیکی نمایان هستند و در فعالیتشان ما این را میبینیم که آنها بسیار میخوان که بیرون از روسیه باید یک نهادها تشکیل کند که تواند سیاست انرژتیکی این دولت ها یعنی سیاست داخلی اینها تاثیر گذاشته تانند و به فایده خودشان حل کنند.
کارشناسان میگویند آنچه در اظهارات اندری راپاپورت عضو شورای دایرکتوران اینترا آیس آمده است، یعنی صاحب شدن به سهم اکثر نیروگاه راغون، حقیقت موقع روسیه است. از این خاطر تاجیکستان که نمیخواهد مهمترین پروژه اقتصادیش مال روسیه باشد، مجبور است خود نیروگاه را بنیاد کند. در حالی که هزینه به کار انداختن یک چرخه نیروگاه 1.3 و تمام ساختمان حالا 3 میلیارد دلار حد زده می شود، سوال پیش می آید که آیا تاجیکستان این مبلغ و قدرت را دارد؟ خیرالله سفرف، سرور ریاست ساختمان های بزرگ وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان می گوید، با نظرداشت اهمیت ویژه نیروگاه راغون، بنیاد مشترک آن با کشورهای سرمایه گذار در خور منافع ملی تاجیکستان است.
یک جایه می سوزه می شود، این طور یک جایه، تو که سختانی نیستیم، یک جایه با همون می سوزه.
در همین حال ایده از کارشناسان دلیل عدم قطعیت کشورهای سرمایه گذار را در حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان ارزیابی میکنند. مخالفان این عقیده میگویند حالا روند جهانی‌شوی اقتصاد جهانی ادامه دارد و در این روند نقش پایگاه ها و قدرت نظامی کاسته گردیده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به امکان احداث نیروگاه راغون بدون شرکت روسیه. و شما هم شنونده عزیز لطفاً فعال باشید و نظر خود را در زمینه اظهارات نوی جانب روسیه و طرز رفتار یا واکنش تاجیکستان به این بیانیه بگویید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21-14-33-24-08-77.
و در ادامه موضوع انرژی، اما تا اندازه تحولات مثبت، شنونده عزیز، تاجیکستان به انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه خود افغانستان و ازبکستان آغاز کرده است. مسئولین عرصه انرژی تاجیکستان گفتند این امر در نتیجه به طور کافی ذخیره کردن آب در آبانبار نورک صورت گرفته است. تاجیکستان همساله از ازبکستان در فصل سرما 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را بر عوض 900 میلیون در تابستان خریداری میکند و همین طور سالانه به کشور همسایه افغانستان 50 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر میکند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم محمود شادی از دوشنبه گزارش میدهد.
تاجیکستان انتقال نیروی برق خود به ازبکستان را شروع نموده و به افغانستان افزایش داده است. رشید گلوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت صادرات برق طبق قرارداد میان دو کشور صورت میگیرد که بر اساس آن ازبکستان ایام سرما برای تاجیکستان در حجم 600 میلیون کیلووات و در فصل گرما تاجیکستان به ازبکستان 900 میلیون کیلووات برق میدهد.
میلیون کیلووات ساعت نیروی برق با شبکه‌های برقی ازبکستان، از آن جمله در ماه می صادرات نیروی برق با جمهوری اسلامی افغانستان آغاز یافته است و هر شبانه روز با مضافات کندوز جمهوری اسلامی افغانستان تا 120 هزار کیلووات ساعت نیروی برق انتقال پیدا می‌شود.
آقای گلوف همچنین گفت تاجیکستان در شرایط فعلی با آن اقتداری که دارد تنها به این دو کشور میتواند برق صادر نماید و در صورت بنیاد نیروگاه های سنگتودا یک، سنگتودا دو و همچنین نوبت اول نیروگاه برقی راغون تاجیکستان صادرات برق را به خارج کشور یک چند مرتبه افزایش خواهد داد. اما کارشناس مستقل رجب میرزا بر این نظر است.
تا هنوز مردمی خود کشور با برقی فراوان و از آن تأمین نیستند. در این صورت چگونه میتوان در باره فروش همین گونه برقی که مثلا برای خودی جامعه کشور خیلی ضرورت دارد، مثلا تاجیکستان میخواهد بازار انرژیتیکی افغانستان و پاکستان از خود کند، در زمانی که خودی کشور همین چیز خیلی احتیاج مند است.
بر طبق اطلاع مسئولین شرکت برق تاجیک، فعلا همه نیروگاه های فعال تاجیکستان در حجم 60 میلیون کیلووات برق در یک ساعت تولید میکردند که بیش از 53 میلیون آن در داخل کشور و تقریبا 6.5 میلیون دیگر به ازبکستان و افغانستان صادر میگردد. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان و افغانستان. و حالا از همه این موضوعهای انرژی و اقتصادی می رویم کنار و می بینیم که حالا در قلمرو کشور دعوت بهاری به خدمت سربازی ادامه دارد. یا داشته باشه شنونده عزیز، امسال تصمیم شد که معرکه دعوت به خدمت ارتش 15 روز دیگر تمدید شود، اما تا کجا این مهلت برای جلب بیشتری داوطلبان به ارتش مساعدت می کند؟ مثلا از ولایت سوخت قمر احرارزاد خبرنگار اینترنیوز گزارش می دهد که تجربه ابلاوه در اینجا همانا ادامه دارد.
کمیسریت حربی سود میگوید نقشه دعوت بهاری جوانان در ولایت هنوز آخر ماه مای پورا اجرا شده است، اما دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان تا 15 ایان ادامه خواهد داشت. احسان غنی خوجایف معاون رئیس کمیسریت حربی سود میگوید کمیسریت از مرکز باز نقشه الوگی گرفته است.
با غیر از نقشه اجرا کرده ما که صد فوز اجرا کردیم، باز نقشه الوگی گذاشته شده است با ما برای همین مهلت دعوت به خدمت حربی تا 15 ایان دراز کرده.
آقای غنی خوجایف از ارائه دلیل های تمدید دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان خودداری کرد و نگفت که چرا همچنین دستور از طرف مقامات صادر شده است. معاون رئیس کمیسریت حربی سود همچنین جای داشتن گیراگیر یعنی بزوری به خدمت بردن یا ابلاوی جوانان را تکذیب کرد. در همین حال کارشناسان برانند که سرکشی جوانان از خدمت وطن دلیل اصلی تمدید دعوت بهاری به تابستان است که باعث افزایش گیراگیر گریا ابلاوه خواهد شد. دلبر صمد و کارشناس در امور سیاسی میگوید با آن وجود که خدمت مجبوری مخالف قوانین تاجیکستان است، حکومت دیگر چاره ندارد.
اصلا بودن ابلاوه همومن نوره. ابلاوه در آن حالت صورت میگیرد که جوانان از خدمت سرکشی میکنند و با مهلت 14-15 روز طول کشیدن دعوت حربی جوانان روش این سرکشی کردن جوانان از خدمت حربی است.
در همین حال به هنگام دعوت ها طریق گیراگیر یا ابلا و حادثه های غیر معمول رخ می دهند. بیگ محمد یک ساکن ناحیه جبار رسول و ولایت سود می گوید فرزندش دوران سلامتی خوب نداشت، اما او را به هنگام هیزمچینی کارمندان کمیسریت حربی طریق گیراگیر بازداشت نموده به خدمت بردند. اینچنین عبدالرزاق بابای ساکن ناحیه غانچی میگوید خواهرزاده اش را که آموزگاری دهه چانچی بود اجبارا به خدمت آوردند.
یعنی ما معلم بود اختصاص زبان خارجی درس میداد، ما که باور داشتیم که وای معلم های دهات به حساب وای نمیگیرن و یا کالج تمام کردگی وای معلومات عالی نگفته یگان تا پوزیشن نبود و درس داده میگشت آزادانه. همه روزی پنجم همون ابلا و دوستا گرفتیم و اول به اینکه مات بگو که گفته اومدگی هم به انتظار شدیم که یعنی چی میشد چنین.
کارشناسان میگویند عدم شرایط در قسم های نظامی و وضع مشکل اقتصادی خانواده ها جوانان را مجبور به فرار از خدمت در صف ارتش کرده است. دلبر صمد و کارشناس در امور سیاسی میگوید
اگر ما فردی داشته باشیم که قسم های هر ما جوابگوی طلبات زمان باشد، گمان میکنم که جوانان سرکشی نمیکنند. امروز اکثر جوانان از وقت بودن وضع اقتصادی زندگیشان رو به روسیه آوردند، اکثری آنها در روسیه هستند و باقی مونده دوامی دو ماه حتی به کوچه نمی برند به خاطر که به ابلا و تکمه می شود.
احمد یک دانشجوی دانشگاه خوجند میگوید برادرش از خدمت حربی با نقصان برگشته است، از این خاطر خواهش خدمت وطن ندارد.
اکام از خدمت آمد، پیشتره بر این خدمت به سعد رفته بود، در خدمت زا کشیده است، اپراسیه کردن باز جالش ته شده گی چی در کار اون خیل خدمت.
امسال جوانان سالهای تولدشان از 1980 تا 1985 به صف ارتش دعوت کرده می شوند. طبق اطلاع شعبه معارف ولایت سوخت سالانه کم و یا بیش از 10,000 نفر مکتب های ولایت را ختم کرده اند، اما چه تعداد از آنها باید به صف ارتش روند؟ سوال است که پاسخش را ما در کمیسریت حربی ولایت سوخت پیدا نکردیم، زیرا در ارتش تاجیکستان امکان فرا گرفتن تمام جوانان سن و سالشان موافق وجود ندارد. در کمیسریت حربی سوخت به ما تنها گفتند که این سری دولتی است. قمر احرارزاد، رادیوی آزادی، خوجند.
تمدید مهلت دعوت به خدمت سربازی و جریان این معرکه در ولایت سوخت. حالا فکر میکنم خرامان فرصتی باز یک تنفس موسیقی میرسد. پس آن هواداران فوتبال را دعوت میکنیم آماده باشد. راجع به بازی های امروزه و دیروزه جام اروپایی فوتبال صحبت خواهیم کرد.
بخصوص که دیروز ایتالیا قهرمان جهانی فوتبال با حساب شکننده در برابر هلند مغلوب شد. اما این همه بعد یک آهنگ.
چو ماهی میروم تنها به تنها چو میروم سهرا به سهرا
را میزنم پنگ کی باری با من تنها و تنها زمین و آسمان را میزنم پنگ کی باری با من تنها و تنها در کنار از من دریای سی آب چشمی من با خود بگیر در کنار از من دریای سی آب چشمی من با خود بگیر
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. آدرس وبسایت ما را فراموش نکنید: www.azadi.org.
در این قسمت برنامه راجع به بالا روی میزان خراجات کشورهای عالم به بخش نظامی صحبت خواهیم کرد.
در پی بازی های دیروزه جام اروپا ببینیم آیا امروز مسابقه کدام گروه ها در نظر گرفته شده است و شانسی کی چی قدر است.
حتما که در این زمینه نظر دوستداران فوتبال را از تاجیکستان پرسان خواهیم شد، اما قبل از این بیایید عبدالقیوم ببینیم آیا در سامانه های اینترنتی صبح امروز راجع به کدام خبرهای مربوط به تاجیکستان نوشتند.
خیرامان، فعلا خبر و گزارش ها چندان زیاد نیست. من انتظار داشتم که راجع به اظهارات یکی از رهبران شرکت اینتر راوی ایس چیزی نوشته خواهد شد، اما تا کنون چیزی پیدا نمی شود. خبرگزاری رسمی خاور مثلا به قانون عفو مالکیت خصوصی مراجعه کرده است. در سامانه اینترنتی خود این آژانسی نوشته است که وکیلان مجلس نمایندگان با خواهش رئیس جمهوری زمان عفو اموال از راه غیر قانونی به دست آورده را تا 1 ژانویه سال 2009 تمدید نموده اند. ضمن پارلمان قانون درباره عفو شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان برای قانونی گردانی مالکیت را سال 2007 به تصویب رسانیده بود. در اساس این قانون مهلت رسمی گردانی مالکیت غیر قانونی از 1 ژانویه سال 2007 تا 1 ژوئن سال جاری پیش بینی شده بود. سامانه نوشته است که این قانون با هدف معین نمودن صاحبان واقعی اموال از راه غیر قانونی به دست آمده تهیه شده است. گفته می شود در مهلت پیش بینی شده نه همه شهروندان امکانات پیدا کرده اند که مالکیتشان را قانونی گردانند. از این رو مقامات بر تمدید مهلت اجرای آن اقدام کرده اند.
تمدید مهلت اجرای این قانون هم مثل تمدید مهلت خدمت در ارتش است. خب و چیز دیگری هم هست عبدالقیوم؟
سامانه اینترنتی خبرگزاری اینترفاکس روسیه از بازداشت یکی از فعالان 16 ساله یک گروه اکستریمیستی در ناحیه پریموری سن پیتربورگ اطلاع داده است. در این ولایت روسیه وقتهای اخیر فعالیت گروه های ملتگرا و سرتراشیده ها افزایش می‌یابد. در سامانه اینترنتی این خبرگزاری از قبل مقامات حفظ حقوق نوشته شده است که این فعال گروه تبهکار در حادثه تروریستی ایستگاه متروی موسوم با اودیل نه دست داشته است. خبرگزاری نوشته است که در جریان تحقیق حادثه کشتار یک شهروند تاجیکستان در یکی از خیابان‌های این ناحیه در ماه ژانویه سال روان خادمان پلیس به تعقیب این گروه پرداخته و ارتباط فعالش این نورس 16 ساله اعضای گروه تبهکار را در حادثه مذکور معین کردند و به هنگام بازداشت و بازرسی منزل زیستی وی مقداری از مهمات جنگی به شمول مواد منفجره و تیر آشکار و مصادره شده است که با هدف انجام عملی تروریستی پنهان کرده شده است. مهمات جنگی را پدر این فعال گروه تبهکار خریده بوده است. مقامات تفتیشاتی در زمینه نگهداری غیر مجاز سلاح علیه عضو 16 ساله این گروه کار جنایی آغاز کرده اند.
تشکر عبدالقیوم. برای آنهایی که میخواهند راجع به تحولات تاجیکستان خبرها و گزارش های بیشتر دسترس کنند، آدرس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را یادرس میکنیم: www.azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
پژوهشگاهی بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم در گزارش اخیر خود از بالاروی مصارف نظامی در سال گذشته خبر داده است. مؤلفان از جمله نوشتند که خراجات نظامی کشورهای عالم در سال 2007 $1,339 میلیارد را تشکیل داده است که نظر به یک سال پیش تقریبا 6% بیشتر است. از همه بیشتر برای خراجات نظامی ایالات متحده مبلغ صرف کرده است. تفصیلات بیشتری گزارش را از همکارم نور محمد خالزاده بشنوید.
مصارف نظامی در سال 2007 مثل سالهای پیشین همچنان بالا رفته است. این مصارف در گزارش سیپری یا پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد آورده شده است. میزان عمومی این مصارف در سال گذشته $1,339 میلیارد را تشکیل داده است که به هر سری اهالی سیاره $202 راست می آید. این مصارف نسبت به سال 2006 6% بالا رفته است. 45% این مصارف به امریکا درست می آید. یعنی مصارف نظامی امریکا در سال 2007 $547 میلیارد را تشکیل داده است. بعد از امریکا 4 کشور دیگر بریتانیا و چین و فرانسه و ژاپن در سرخط گزارش سیپری قرار گرفته اند. روسیه که از صدور نفت و گاز درآمد هنگفت به دست آورده است $35 میلیارد و $400 میلیون مصرف نظامی داشته است و تقریبا در مقام هفتم قرار گرفته است. اروپای شرقی از جمله منطقه های است که در 10 سال اخیر یعنی از سال 1998 تا سال 2007 مصارف نظامیش 162% افزایش یافته است، در حالی که در 10 سال اخیر افزایش مصارف نظامی در جهان 45% را نشان می دهد. در سال 2007 مصارف نظامی امریکا نسبت به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر بوده است. افزایش مصارف نظامی با مناقشه های نظامی و انجام عملیات برای حفظ صلح ارتباط داشته است. طبق مطالعات سیپری در 10 سال اخیر مصارف نظامی در کشورهای خاورمیانه، آسیای جنوبی، افریقا و آسیای شرقی بیش از 50% بالا رفته است. ولی سیپری میگوید در این مدت مصارف نظامی در اروپای غربی و امریکای مرکزی کمتر شده است. حالا سؤال به میان می آید که کدام شرکت ها و از چه کشورهای بیشتر به فروش اسلحه مشغول بوده اند. طبق گزارش پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد، از 100 شرکت صادرکننده اسلحه که در سرخط قرار دارند 41 شرکت متعلق به امریکا می باشند. 63% اسلحه صادراتی در جهان به همین شرکت ها تعلق دارد. 29% اسلحه صادر شده به 34 شرکت اروپایی متعلق بودند. در میان سالهای 2003-2007، امریکا و روسیه بزرگترین کشورهای صادرکننده اسلحه جهان شناخته شده اند. 31% به امریکا و 25% به روسیه تعلق داشته است. اما چین و هندوستان بزرگترین کشورهای وارد کننده اسلحه جهان دانسته شده اند. با وجود این که فرمایش اسلحه و انتقال آن به چین در این مدت کاهش یافته است. در گزارش سیپری درباره کشورهای هسته‌ای نیز معلومات پیشکش شده است. طبق این گزارش در 8 کشور هسته‌ای 10200 عدد اسلحه فعال هسته‌ای وجود دارد و مذاکرات راجع به کاهش مقدار اسلحه هسته‌ای به نتیجه نرسیده است. بیتس جیل، رئیس پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد میگوید با آمدن رهبران نو در کشورهای نیرومند از قبیل فرانسه و آلمان، ژاپن، روسیه و بریتانیا و امریکا در ماه ینور ممکن است دریچه امکانات برای نظارت بر تسلیحات باز شود. پارلمان سوئد میگوید پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم مؤسسه مستقل است که در سال 1966 تشکیل شده است.
نظر پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم با بالا روی مصارف نظامی در سال گذشته.
و حالا فرصت فوتبال میرسد شنونده عزیز. میرویم به جام اروپایی که در استریا و شویتسر ادامه دارد. دیروز جهانیان شاهدی بازی سنسیسیونی دسته هلند و ایتالیا شدند که با شکست گروه دوم انجام یافت. اما آنچی که هواداران فوتبال را امروز انتظار است، اسکندر خواجه میرزاده همکاری ما که بعد شروع بازی ها به شاره جام اروپایی فوتبال تبدیل شده است، شناس میکند.
بله خیرامان، امروز در دسته دی گروه چهارم یعنی دسته منتخب اسپانیا با روسیه ساعت 9 شب به وقت تاجیکستان و ساعت 11:45 شب به وقت تاجیکستان یونان با شویتسی قوازمایی خواهند کرد و با همین دور اول در همه 4 گروهی شریک در جام اروپا به انجام می رسد. اگر به خاطر آرم دیروز یعنی روز دوشنبه در گروه نیرومندترین قوازمایی ها آغاز یافتند.
گروه سه
که گروه مرگ عنوان گرفته بود. دیروز ابتدا رومانی با فرانسه و هلند با ایتالیا قوازمایی نمودند. قوازمایی رومانی با فرانسه خیلی هم عصبانی و احتیاطکارانه بود. دسته ها بیشتر در فکر آن بودند که خطهای دفاعی را تحکیم بخشیده در نوبت اول توپ سر ندهند. همین گونه 90 دقیقه بازی گذشت. از هر دو طرف دغلی هم زیاد بود. چندی از بازیگران کارت زرد یعنی هوشدار هم گرفتند. ولی بازی دوم، بازی هلند و ایتالیا که با حساب 3-0 به نفع هلند به انجام رسید، یکی از بازی های بهترین تا این زمان بود. در این بازی رود و نیستلروی در دقیقه 20، ویسلی سنایدر در دقیقه 31 و جوانی برانهورست در دقیقه 73 قهرمانان جهان را خیلی هم سرخم نمودند بگوییم.
اسکندر، اندیشه ها البته زیاد است، اما به نظر شما چون یک تماشابین فکر نمیکنید که داور در بقید گرفتن گل اول به خطا راه داده است؟
بله خیرمان، البته در هر بازی داور فوتبال مثل داور خکی نیست و اون یک کامره ویدیو برای تکرار و درست نمودن قرار ندارد و به نظر من هم در گل اول در دقیقه 20 رود و نیستلروی در حالت نابازی و یا آفساید قرار داشت. ولی خب بعد از آن دسته ایتالیا 70 دقیقه برای برابر کردن حساب داشت، ولی طوری میبینیم گل های دوم و سوم دسته هلند یک شاهکاری بودند که هیچ کس باور نمیکند که قهرمان جام جهانی سال 2006، قهرمان فعلی جهان، به این شکل با حساب 3-0 ناکام می شود و در مقابل کاری را هم به انجام رسانده نمی تواند. در نیمه دوم البته دسته منتخب ایتالیا چند امکانیت داشت، ولی هنرنمایی خیلی هم خوبی دروازه‌بان دسته هلند ادوین مندرسر امکان نداد که ایتالیا قدری هم باشد حساب را برابر کند.
و پس به این ترتیب کارشناسان درست می گفتند که ایتالیا در این مسابقه ها چندان جایی نمایان را اشغال نخواهد کرد.
بله خیرمان، حتی سال 2006 وقتی که این دسته ایتالیا قهرمان جهان شده بود، و حتی همان زمان هم در ریتینگ های فیفا این دسته را هیچ کس به جای اول نگذاشت، دائما در جای های دوم و سوم بود. البته با کارشناسان هم بحث کردن دشوار است، آنها شاید از ما بیشتر پیگیری میکنند و اساسی بیشتر هم دارند، ولی به فکر من بازیه که دیروز هلند کرد در مقایسه با بازیه که یک روز پیش آلمان کرد که آلمان را قهرمان آینده پیش بینی میکنند خیلی هم بهتر بود و اگر روبرو شوند خیلی هم نتیجه برای آلمان ناخوش کننده می تواند حاصل شود. و از طرف دیگر هم خیرمان، مسئله این است که دور اول به انجام می رسد امروز، یعنی دور اول بسیار هم مهم است. این بازی های گروهی هستند و بازی اول مهم است، ولی آن حل کننده نیست. در گروه ها 4 دسته است و هر یکی از آنها باید با دسته دیگر قوازمایی نماید و بر اساس نتیجه 3 بازی دو دسته بهترین به 8-1 فینال راه میگیرند، به 4-1 فینال راه میگیرند. و همین گونه حتی ایتالیا که دیروز 3-0 ناکام شد میتواند که در بازی دوم و سوم بازی خود را بهبود بخشیده پیروزی به دست آورد و به بازی های 4-1 نهایی راه خط گیرد. خطرناک وضعیت شویتسریا و ترکیه است. آنها روز چهارشنبه مقابل هم قرار می گیرند و اگر یکی از این دسته ها دیگر باخت، اون می تواند جامدان های خود را جمع کند و ادامه جام اروپا را همچون تماشابین
از تلویزیون تماشا
کند. بله.
خب با این ترتیب اسکندر، اینتریگ اساسی بازی ها هنوز در پیش است و
بله.
سبب خیلی زیاد است برای پیگیری این بازی ها برای تماشابینان.
تشکر زیاد از تماشابینان که خسته نمی شوند از شنیدن این گزارش های ما و امیدوار هستیم که فکر خود را بیشتر گویند تا اینکه ما هم دانیم که آنها کدام پهلوها با آنها بیشتر جالب است که ما اون پهلوها را بیشتر ارزیابی کنیم و تحلیل کنیم.
بله زمنان اسکندر خواننده های وبسایت تاجیکی رادیوی آزادی را بیشتر در تشویش میماند در رابطه با این بازی ها کدام است؟
اکثر شنوندگان بیشتر در غم روسیه هستند که روسیه چگونه هنرنمایی میکند. البته سبب اون است که شنوندگان ما اساسا از تلویزیون روسیه جامعه اروپا را تماشا میکنند و یک شاید مهر و محبتی دارند، ولی من فکر نکنم که دسته منتخب روسیه نتیجه بزرگی در این جام قهرمانی به دست دارد، زیرا امکانات در مقایسه با دسته های دیگر و با اون طرزی که روسیه به جام اروپا را خط گرفت که اون هم به شرافت دسته منتخب خورواتیا بود که انگلیه را ناکام کرد، با این طرز بازی البته یک بهبودی اگر یک معجزه روی ندهد نتیجه بزرگی از روسیه نباید شنوندگان ما انتظاری داشته باشند.
خب پس ببینیم امروز از بازی های اسپانیا و روسیه و یونان و شوئدیا مشاهده خواهیم کرد شنونده عزیز، و بار دیگر سر سپاس میکنیم با اسکندر خواجه میرزاده همکاری ما که پیوسته با ما درباره تحولات اخیر جام اروپایی فوتبال معلومات میدهد در این صبح صادق. تشکر اسکندر. تحولات فوتبال را از نظر تماشابینان آن در تاجیکستان با کمک نذرالله لطیف پی میگیریم.
مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا توجه مخلصان فوتبال تاجیکستان را نیز به خود جلب کرده است. هر شب آنها توسط تلویزیون بازی های جام اروپا را مستقیما تماشا می کنند و حالا اندیشه های چند تن از مخلصان فوتبال را درباره مسابقات قهرمانی اروپا به شما پیشکش می کنیم.
من ابوبکر عزیز خواجه تاجر چمپیونات اروپا رو من بازیاشو تماشا کردم و یک تاثیرات خیلی خوب گرفتم. گفتن لازم است که سطح بازی همه دولت‌ها برابر شده است و حالا یکون تیمی نیست که تیم دیگر رو با آسانی برد.
من هزارای فاطم خان کسبم داروساز، من به دسته یونان مخلص شدم. کاش که همه تاجیکستانی ما هم مقام اول رو در آسیا و جهان گیرد.
ما مخلص کمانده روسیه، اگر ترنرهای نقص در ما باشد البته اونها هم به یک موفقیت نائل می شوند.
امام عبداللهیف با کمانده گلندیا مخلص بودم، هفته اخیر این بازی را تماشا کردم.
در حالی که در آوستریا و شویتسریا مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا جریان دارد، قهرمانی فوتبال آسیا در سال 2008 بین دسته های زنانه معین گردید. دسته منتخب زنانه کره شمالی در شهر هاشیمین ویتنام در بازی نهایی بر تیم منتخب چین با حساب 2-1 غلبه کرد و برای سومین بار به عنوان قهرمانی فوتبال آسیا و مدال های طلا دست یافت. دسته چین که دوم شد با مدال های نقره سرفراز گردید. دسته منتخب زنانه ژاپن که بر تیم استرالیا با حساب 3-0 غالب آمد صاحب مدال های برنجی شد. و خبری آخرین، دو بازی موقوف مانده مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته وحش قرغان تپه از تیم میهمان روشن کولاب با حساب 1-2 شکست خورد. بازی دو دسته دوشنبه انرژیتیک و گواردیا با حساب 0-0 خاتمه یافت. در همین حال ریگار تدزی تورسونزاده که از 10 بازی 23 امتیاز گرفته است در صدر جدول مسابقات قرار دارد. پرواز باباجان غفوروف با 22 امتیاز در جای دوم است و در مورد پیروزی در آخرین بازی دوره اولی مسابقات 11 ایون با دسته میزبان روشن کلوب امکان دارد که به زینه اولی جدول براید. دسته خوجند که 22 امتیاز به دست آورده است، سبقت دوره اول را در جای سوم به اتمام رساند. بدین ترتیب 3 دسته پیش صف، ریگار، تدس، پرواز و خوجند، مدعیان اصلی عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان محسوب می شوند. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین نشریم روزه مجله بامدادی ما خاتمه می‌یابد. ما در همینجا خداحافظی کرده به شما روز خوبی کاری تمنا میکنیم.
من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خرامان بقازاده تا صبح دیگر با شما خداحافظی میکنیم. شاد باشید.